ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در خدمت شما هستیم. این هفته جمعه هم اینجا قم حرم اهل بیت و برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که در اون قصد داریم که به ابعاد مختلف بحث انتظار و آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بپردازیم. طبق روال هر هفته این برنامه، کارشناس محترم و عزیز برنامه‌مون جناب آقای حائری پور عزیز و بزرگوار همینجا حضور دارن. سلام علیکم آقا، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت سروران عزیز بیننده هم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در محضر قرآن و اطرت برنامه مفیدی رو در رابطه با معارف مهدویت داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقا. من تو مسیر که داشتم حالا می اومدم به سمت استودیو و در واقع برای برنامه عصر انتظار، یه سوالی ذهن خود من رو مشغول کرده بود و اون هم این بود که بحث غیبت و انتظار خب جزء مهمترین مباحث دنیای امروز هستش و آیا خداوند در قرآن کریم به این موضوع با این اهمیت بسیار بالا اشاره کردن یا نه؟ اگر اشاره شده به چه ترتیب بوده؟ و خیلی ممنون میشم که تو این موضوع ما رو راهنمایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، موضوع بسیار جالبی رو مطرح فرمودید در رابطه با اینکه مهدویت ابعاد مختلفش، حالا شما اشاره فرمودید به بحث غیبت و انتظار، من اضافه میکنم در بحث مهدویت موضوع حکومت جهانی امام عصر علیه السلام و همچنین یاوران اون حضرت که در رکاب اون بزرگوار شرکت میکنن. عرض میشود که راجع به خود وجود مقدس امام عصر علیه السلام، اینها موضوعاتی است که در آیات مختلف قرآن کریم مطرح شده. بله، منتها در زمینه مهدویت وقتی میخواییم به قرآن مراجعه کنیم، مثل خیلی از موضوعات دیگه باید توجه بکنیم زبان قرآن چگونه است. چرا این رو میگم؟ به خاطر این که عرض میشود که کسانی از علمای وهابی اومدن ادعا کردن که با اینکه مهدویت یه امر حقی هست و غیر قابل انکاره، ولی گفتن که در قرآن کریم این قضیه اصلا بهش پرداخته نشده، نه در ظاهر آیات قرآن و نه حتی به صورت یک اشاره و غیر مستقیم. گفته هیچ صحبتی به هیچ شکلی در قرآن از مهدویت مطرح نشده،
اون اهمیتی نداشته.
بله، میگن در روایات هرچی هست. ما در واقع میخواییم پاسخ بدیم به همین سوال که آیا واقعا این گونه است یا نه، مهدویت در قرآن مطرح شده. منتها همطور که جناب عالی فرمودید باید گفتگو بکنیم که چگونه این موضوع در قرآن کریم بهش پرداخته شده؟ چون عرض کردم زبان قرآن و شیوه قرآن برای بیان معارف گوناگون یکسان نیست. یه جاهایی قرآن یه مطلبی رو با صراحت بیان میکنه، مثلا فرض بفهمید راجع به رسالت رسول اکرم، خب قرآن کریم خیلی بیپرده میفرماید محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خب با صراحت از رسالت پیغمبر سخن میگه و نه در این آیه، در آیات متعددی این اتفاق میفته. ولیکن وقتی که میرسه مثلا فرض بفرمایید به قضیه امامت و ولایت امیرالمؤمنین، میبینیم که روش بیان متفاوت میشه. ما در جایی از قرآن نداریم که قرآن با صراحت از امیرالمؤمنین به عنوان امام با اسم یاد کرده باشه، ولیکن این که کسی گمان بکنه امامت حضرت در قرآن بیان نشده، این یک خطای بزرگه. بله. چرا؟ چون ما میبینیم در سوره مائده آیه 55 مسئله امامت امیرالمؤمنین بیان شده. قرآن میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا این ایامم مناسبت داره، اخیراً قدیر رو پشت سر گذاشتیم، این آیه کاملا با این ایام تناسب داره. ببینید قرآن کریم میفرماید همانا ولی شما مؤمنان خدا و رسول. حالا بعد از رسول میخواد بگه علی ابن ابی طالب، اما نام نمیبره با صراحت، اما ویژگی هایی رو بیان میکنه که اون ویژگی ها جز بر علی ابن ابی طالب بر شخص دیگری مصداق نداره. میفرماید اون مؤمنانی که نماز میخوانند و زکات میدهند در حال رکوع. همه مفسران شیعه اهل سنت اعتراف دارن که این آیه راجع به امیرالمؤمنینه و ابتدای آیه هم فرموده ولی مؤمنان، یعنی سرپرست اونها، صاحب اختیار اونها، پیشوای اونها خدا و رسول است و کسی که این ویژگی ها رو داره. پس ببینید قرآن امامت علی را علیه السلام بیان کرده، اما نه با ذکر نام. حالا میایم در قضیه امام زمان علیه السلام. جناب علی سوال خوبی رو مطرح کردید، آیا غیبت، انتظار، بنده اضافه کردم حکومت حضرت، یاران امام زمان، مسائلی که پیرامون وجود مقدس حضرت ولی عصر مطرحه، آیا در قرآن کریم بیان شده است یا نه؟ بله بیان شده. محققان اینطور خدمتتون عرض بکنم، عزیزان بیننده هم توجه داشته باشن، نزدیک به 300 آیه رو در قرآن کریم گفتن راجع به حضرته. این عدد فوق‌العاده است. بعضی از آیات راجع به غیبت امامه، بعضیاش راجع به انتظار، بعضیاش راجع به یاوران حضرت، بعضیاش راجع به حکومت امام است علیه السلام و دولت جهانی اون بزرگوار. منتها با چی؟ با ذکر ویژگی ها، با توصیف، نه اینکه بیاد نام ببره از حضرت و بی پرده و مستقیم این رو بیان بکنه. چون عرض کردیم روش قرآن اینجوریه که حقایق رو گاهی مستقیم و صریح میگه، گاهی غیر مستقیم. این چیزیست که ساری و جاریست در قرآن کریم. عرض می شود که حالا من برای اینکه یه نمونه رو خدمتتون گفته باشم عرض بکنم بد نیست. یک نمونه از آیاتی که راجع به وجود مقدس حضرت، آیه 55 سوره مبارکه نوره. شاید این آیه رو عزیزان بیننده کمتر شنیده باشن، تو این برنامه بهش بپردازیم. قرآن کریم می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا وعده داده است. اولا وقتی که میگه وعده، دیگه همه میدونن خدا که میگه وعده من، یعنی دیگه برو برگرد نداره، قطعیه. یه وقت وعده بنده هست، وعده بعضی از دیگه عرض شود که مردمه. خب ممکنه تخلف بکنن، به هزار و یک دلیل ممکنه وعدهشون انجام نشه، یا عاجز و ناتوان بشن، یا یادشون بره، یا عمدن تخلف بکنن. طرف یه وعده میده بعد میگه ولش کن،
انجام بده ولی انجام
نمیده. انجام نمیده. اما خداوند متعال وقتی وعده میکنه، تخلف وعده یک عمل به اصطلاح نارواست. قرآن میفرماید انه لا یخلف المیعاد، خداوند وعده رو تخلف نمیکنه. پس وقتی در این آیه میفرماید خدا وعده داده است به مؤمنان از شما، یعنی به امت اسلامی، مؤمنان از شما که اهل عمل صالحن، یعنی همه حواسشون جمع باشه وقتی وعده خداست دیگه تخلف نداره. خب وعده چیه؟ لیستخلفنهم فی الارض، حتما ایشان را در زمین به خلافت خواهد رساند، یعنی حاکمیت به دست مؤمنان خواهد افتاد. این وعده خداست. خب اون زمانی که آیه نازل شد زمانی بود که مسلمان ها تازه از مکه آمده بودن به مدینه، در تنگنا و سختی و تهدید دشمن بودن. نوشتن وضعشون به گونه بود که شب تو خونه خودشون میخواستن بخوابن، با سلاح میخوابیدن که یعنی دشمن هر لحظه امکان داره تعرض بکنه. به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله این وضع چجوریه؟ یعنی واقعا تا کی میخواد این همه تهدید سنگین علیه ما وجود داشته باشه؟ قرار نیست یه گشایشی اتفاق بیفته؟ آیه نازل شد، خدا وعده داده است، همین آیه شریفه، به مؤمنان اهل عمل صالح که آنها را در زمین به خلافت و حکومت برساند. یعنی نه تنها شما از این تهدیدها رها میشید، بل اینکه مسلط بر اوضاع میشید، حاکمیت دست شما میفته. خب اینجا طبیعیه که یه عده‌ای تعجب بکنن، یعنی واقعا امکان داره؟ ما به خوابم نمیبینیم که بخواد یه همچی اتفاقی بیفته. شما مثلا تصورشو بکنید، فرض کنید ملت ایران اسلامی اون وقتی که در زمان پهلوی به اصطلاح به سر می بردن، کسی اصلا به ذهنش هم خطور نمی کرد که مثلا فرض کنید یه وقتی این حکومت بخواد سرنگون بشه، از ریشه جمع بشه نظام طاغوتی و یک نظام اسلامی به جای اون پایه گذاری بشه. این حتی دشمنا هم شاید تو محاسباتشون چنین چیزی نبود.
خیلی از علما فکرشون نمی کردن، بله. حتی میگفتن اقدام نکنید،
بله. بله. میگفتن این خلاصه چیزی نیست که به جایی برسه. ولی که خداوند متعال وقتی ارادش قرار گرفته این اتفاق میفته. بنابراین حالا میخوام عرض بکنم تو این آیه خدا میگه من بهتون وعده میدم، دیگه رو وعده من که باید حساب، بله، کنید. حاکمیت در زمین دست مسلمان ها و مؤمنان خواهد افتاد. کم استخلف الذین من قبلهم، قرآن فوراً یک تشبیهی میکنه تا اینکه مؤمنان قوت قلب بگیرن، باورشون عمیق‌تر بشه. میگه چنان که پیش از شما کسانی از مؤمنان رو ما به خلافت رساندیم. مثل کی؟ مثلا مثل بنی اسرائیل. مگر بنی اسرائیل تحت به اصطلاح سیطره فرعون و فرعونیان به اصطلاح اسیر نبودن، گرفتار نبودن، پسرانشون رو میکشتن، دخترانشون رو زنده نگه میداشتن، یه جمعیت ضعیف درست کرده بودن. قرآن اونجا میفرماید که ما به اینها خلافت دادیم، به اینها حکومت دادیم، اینها مسلط بر اوضاع شدن. پس اولین وعده خلافت مؤمنان است در زمین. دو، وليمكنن لهم دينهم، یعنی دین ایشان را خدا میفرماید قدرت میبخشیم. خب میدونید در مقاطع مختلف اسلام از ابتدا تا الان که اومده، خیلی وقتا اسلام در ضعف قرار گرفته از سوی دشمنان. شما ببینید در زمان سید الشهدا دیگه کار به جایی رسیده که امام حسین فرمود و علی الاسلام السلام، باید با اسلام خداحافظی کرد وقتی والی کسی مثل یزید ابن معاویه است. واقعا اوضاع اسلام به کجا رسیده بود؟ احکام اسلام رو علناً به بازی می گرفتن. خب آیا این باقی موند یا نه؟ اسلام دوباره تقویت شد. الان هم ممکنه یه جاهایی در یه سرزمین‌های احکام اسلامی، نمادهای اسلامی به شدت مورد تضعیف قرار میگیره. مسلمان‌ها تو سری می‌خورن. قرآن می‌فهمد ولا یمکنن لهم دینهم، دینشان را تقویت می‌کنیم و قدرت می‌بخشیم. الذی ارتضی لهم، اون دینی که براشون خدا پسندیده، که مرحوم طبرسی در مجموع البیان فرموده این وعده الهی وعده به جهانی شدن اسلام است. خدا میخواد بگه اسلام رو کاری میکنیم که بر جهان مسلط بشه، چون تا وقتی ادیان دیگر، مکاتب دیگر هستن، به هر حال این دین در تهدیده، در اذیته، در فشاره.
و اونجا که شما فرمودید آیه قرآن اشاره کرده که به شما این قدرت رو میدیم که بر زمین مسلط باشید. بله. بخش خاصیش.
آفرین.
پس قطعا این فرمایشتون در واقع درسته که در کل کره زمین این
حاکمیت رخ میده،
حاکمیت ایجاد بشه.
و بخش دوم دینتون هم جهانی میشه، اسلام کره زمین رو میگیره. و وعده سومی که در این آیه 55 سوره نور آمده وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، قرآن میفرماید با تأکیدم میگه حتما خوف و نگرانی شما مؤمنان رو برطرف میکنیم، به جاش امنیت قرار میدیم. خب مسلمان ها عرض کردیم دیگه، همون چند دقیقه قبل عرض کردم این آیه در شرایطی نازل شد که مسلمان ها در تهدید بودن. قرآن میگه اون خوف رو برمیداریم، به جاش امنیت قرار میدیم، یعنی شما تهدیدی نخواهید داشت. حالا یه وقت تهدید علیه جان شماست، یه وقت علیه مال و اموال شماست، یه وقت علیه نوامیس شماست، یه وقت علیه عقاید و اخلاق و فرهنگ شماست. هر بخشی از بخش‌های هویت شما مورد تهدید باشه، ما در همه این بخش‌ها ترس و نگرانی رو برطرف می‌کنیم، به جاش امنیت قرار میدیم. اینم وعده سومه. بعد آیه در پایانش میفرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ما میخواهیم این سه تا کار اتفاق بیفته. یه جامعه ای که در رأسش حاکم مؤمنانن، دو دین حاکم دین اسلام است، سه امنیت به شکل فراگیر در همه بخش ها رخ داده. بعد میفرماید یعبدوننی، تو این جامعه همگان مرا عبادت کنن، لا یشرکون بی شیئا، چیزی رو شریک من قرار ندن. یعنی در واقع یک جامعه ای ایجاد بشود، جامعه ای که سراپا عبودیت پروردگار است. چون میدونید هدف خلقت همینه دیگه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو من نیافریدم مگر من که خدا را بندگی کنن. بنابراین این آیه سه تا وعده داده که یه جامعه آرمانی رو برای بشریت درست بکنه. سوال میکنیم حالا عزیزان بینندم توجهشون به ما عرض شود هست قاعدتا، من سوال اینجوری مطرح میکنم، میگم شما تصور بکنید از ابتدای اسلام تا امروز 1443 هجری قمری هستیم. ببینید تاریخ اسلام که یه چیزی نیست که معلوم نباشه، تاریخ اسلام رو نوشتن پیداست. از زمان رسول خدا تا امروز شما کدام مقطع تاریخ اسلام رو پیدا میکنید که این سه تا وعده کنار هم و با هم رخ داده باشه؟ یک، حاکمیت دست مؤمنان باشه در زمین. دو، اسلام جهانی شده باشه. سه، همه خوف و نگرانی ها و تهدید هایی که علیه مؤمنان هست برطرف شده باشه. جایی رو سراغ دارید شما؟
تا حالا پیش نیامد.
یعنی شما زمان رسول خدا رو ببینی تهدید ها بوده.
بعد
در زمان خلفا بوده، زمان امیرالمومنین بعد از ایشون، دائما تهدید ها علیه مؤمنان، علیه دین بوده و در بسیاری موارد هم غیر مؤمنان صاحب خلافت بودن. اینجا میگه خلافت دست مؤمنان صالح العمل میفته. پس بنابراین چنین جامعه ای با این ویژگی ها تحقق پیدا نکرده. خب حالا من از جناب عالی سوال میکنم، آیا میشود خدا تو این آیه گفته باشه یه جامعه ای با این سه ویژگی ایجاد میکنیم وعده میدیم که این ایجاد بشه. تا حالا رخ نداده بگیم مثلا خب دیگه نشده دیگه، خدا یه چیزی رو میخواست نشد، میتونیم اینو بگیم یا نه؟ باید بگیم تا امروز اتفاق نیفتاده ولی پس از امروز رخ خواهد داد. یعنی وعده الهی قطعی است. اونگاه معلوم میشود که در چشمنداز آینده اسلام باید چنین حکومتی با این ویژگی ها اتفاق بیفتد و چنین حکومتی به اجماع شیعه و اهل سنت غیر از حکومت امام عصر نیست. یعنی الان همه مسلمین قبول دارن در آینده اسلام یک حکومته که این سه تا ویژگی رو داره. یک، در رأسش مؤمنانن، وجود مقدس حضرت ولیعصر. این چیزیه که اهل سنت هم قبول دارن، میگن مهدی بر جهان حاکم خواهد شد. خیلی خوب، همه قبول دارن در اون روزگار اسلام کل کره زمین رو میگیره، این هم همه قبول دارن. سه، همه قبول دارن یک امنیت و صلح و عدالت فراگیر در کل پهنه زمین رخ میده. پس معلوم میشه آیه در حکومت امام زمان رو میگه، ولی خب اسمی هم از حضرت مهدی نبرده، تصریح نکرده که این دولت دولت مهدی موعود است، اما ویژگی هایی که گفته جز بر حکومت آقا قابل انطباق نیست. کلمه آخر رو عرض بکنم، این بخش بحث رو پایان بدم، و اون این که اتفاقا تو روایات ما راجع به این آیه ما تفسیرهایی از اهل بیت داریم که من یه دونه شو میخونم. عزیزان بیننده خواهشان توجه بکنن. وجود مقدس امام چهارم حضرت سجاد این آیه رو تلاوت کردن، بعد اومدن آیه رو توضیح دادن. چون ما روایات زیادی داریم که آیات قرآن رو توضیح میده، بهش میگن تفسیرهای روایی که خود اهل بیت تفسیر کردن. یه دونش اینه، عزیزان میتونن مراجعه کنن. عرض شود که خوشبختانه ما تفسیرهای روایی خیلی خوبی داریم، مثل تفسیر شریف البرهان مال مرحوم بحرانی، تفسیر صافی مال مرحوم فیض کاشانی و تفسیر نورالثقلین. ما متعدد تفسیرهای روایی داریم. وقتی به این آیه میرسن، همه این آقایون این روایت رو میارن. امام سجاد فرمود در تفسیر این آیه، فرمود هم والله شیعتنا اهل البیت، به خدا قسم این جمعیتی که خدا تو این آیه گفته مؤمنان به شما وعده میدم که براتون این کارها رو بکنم، فرمود به خدا قسم اینا شیعیان ما اهل بیت هست. خدا در حق اونها این وعده ها را عملی خواهد کرد. امام سجاد فرمود به دست مردی از ما خانواده اهل بیت. بعد فرمود و او مهدی این امت است، او همان کسی است که رسول خدا فرمود اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد، خدا اون روز را انقدر طولانی می کند تا از عترت من کسی قیام کند و دنیا را پر از عدالت کند. این کلش فرمایش امام سجاد بود که می خواستن این آیه شریفه رو در واقع توضیح بدن.
بسیار عالی، خیلی لذت بردیم استاد حایری پور عزیز بزرگوار. خیلی جالب بود این نکته که فرمودید. یکی در واقع از اون مطالبی هست که ما مدعی هستیم قرآن کلام الهی برنامه است برای تمام زمانها، و این اشاره که شما کردید به زیبایی مطلب رو دوباره تایید کرد که خداوند زمانهای آینده رو هم در قرآن اشاره کردن و براش برنامه دارن، و این واقعا لذت بخش هستش. خیلی متشکرم. اگر موافق باشید همکاران من توی اتاق فرمان یه میان برنامه آماده کردن.
بله.
بریم این رو ببینیم، برگردیم و ادامه این مبحث زیبا و شیرین رو داشته باشیم.
آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته ز هجر تو ابر دیده بهار در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته در رویای دیدار تو ام بیقرار تو ام مرغ غم زده حالم افت پر و بالم باب کنگره از این پای بسته بر روزگار بی حبیب بر روزگار بی حبیب جانا تویی تنها طبیب جانا تویی تنها طبیب یارا در این شهر غریب یارا در این شهر غریب عطری نداره بی تو سیب عطری نداره بی تو سیب بیا برگرد ای ترانه لبها بهترین دعاها ای پناه سرشک بی کسی بزن بارون ای خزانه رحمت آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی ای سلاله اسمت سر کن این شب غیبت ای امید زلاله عشق غم ها.
بله بیننده های عزیز سلام مجدد خدمت شما، همچنان با عصر انتظار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم به صورت زنده و مستقیم اینجا قم حرم اهل بیت. عرض کنم خدمتون که یه خواهشی داشتم از شما که حالا میان برنامه که دیدیم و برگشتیم، خیلی ممنون میشم اگر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو نسبت به این برنامه و برنامه‌های دیگه برای ما ارسال بفرمایید. دوستان من در اتاق فرمان پل‌های ارتباطی ما رو براتون زیرنویس می‌کنن و شک نکنید که ما خوشحال می‌شیم از دیدن و شنیدن نظرات شما عزیزان ده. خب در خدمت استاد حایری‌پور بزرگوار هستیم. همچنان استاد به زیبایی اشاراتی کردید درباره این که در واقع آیاتی در قرآن کریم اشاره شده که نسبت به حکومت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در واقع اشاره کردن. حالا یه مطلب اینجا مطرح میشه، این که درباره غیبت ایشون هم آیه‌ای داریم که اشاره بکنن و ما در واقع با تفسیرش متوجه مفهوم آیه بشیم، آیا آیه‌ای داریم که اشاره بکنن به یاران امام زمان عجل الله که در واقع چند نفر هستن، چه خصوصیت هایی دارن؟
بله بسیار سوال جالبی رو مطرح فرمودید. بله عرض می شود که در رابطه با غیبت که ابتدا سوال مطرح فرمودید، عرض میکنم که ما بعضی از آیات داریم که اشاره به غیبت حضرت داره، حالا چگونگیش رو هم عرض میکنم. ببینید همون ابتدای قرآن کریم سوره مبارکه بقره میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. میفرماید که این کتاب هیچ تردیدی درش نیست، این قرآن، و به اصطلاح سبب هدایت پرهیزگاران است. بعد در آیه بعدی خدا میخواد متقین رو معرفی کنه. پرهیزگاران کیان؟ متقین کیانن؟ چند تا ویژگی براشون میگه. ویژگی اولشون چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، آنها که به غیب ایمان دارن. بعد میفهمد با یقیمون الصلاة، میره سراغ نماز و زکات و انفاق و اینها. عرض شود که حالا ویژگی اول رو میخوایم عرض بکنیم، آنها که به غیب ایمان دارن. خب عزیزان بیننده حتما توجه دارن وقتی سخن از غیب مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی ما حقایقی که در عالم داریم دو دست است. یه سری حقایق، حقایق عالم شهادت است، یعنی همین عالمی که ما باهاش سر و کار داریم و بسیاری از حقایق رو میبینیم. مثلا فرض کن اونهایی که در عصر رسول خدا بودن، وجود مقدس نبی اکرم رو به عنوان یک حقیقت ناب، وجود مقدسش رو حس میکنن، میبینن، باهاش صحبت میکنن. پس از او امیرالمؤمنین، پس از او امام مجتبی، پس از او سید الشهدا، اینا حقایق عالمن، اینا رو تجربه میکنن، میبینن، باهاشون سخن میگن، عرض میشد با همه ی وجود اونها رو درک میکنن. اما یه حقایقی هم تو عالم داریم که این حقایق مربوط است به عالم غیب، یعنی مؤمن اونها رو هم باور داره بدون این که با حواس ظاهری اونها رو حس کرده باشه. مثلا فرض کنید فرشتگان، مگر ملائکه جز به حقایق عالم نیست؟ یعنی یک حقیقتی داریم، یه واقعیتی تو عالم داریم به نام فرشتگان که اینا یه عالمی دارن برای خودشون، تعدادشون از ما انسان‌ها خیلی بیشتره. قرآن می‌فرماید این فرشتگان مأموران خدا هستن. مثلا فرض کن یه فرشته داریم جبرائیل، پیام‌آور وحی است. یه فرشته داریم عرض می‌شود که میکائیل، مسئول رزق و روزیه. یه فرشته داریم عزرائیل که مسئول گرفتن جان هاست. اینا مأموران الهی هن. تازه حالا اینا در رأس فرشتگان هن. فرشتگان فراوانی میان، فرض کن مثلا میان تو خانه های مؤمنان، میان تو مجالس مؤمنان شرکت میکنن. ما چقدر روایت داریم مثلا یه وقتی مجلس اهل بیت تشکیل میشه، فرشتگان حضور پیدا میکنن. الان تو همین محفل ما که ما داریم ذکر امام عصر رو میگیم، از قرآن راجع به حضرت صحبت میکنیم، ملائکت الله اینجا حضور دارن. منتها خب ملائکه چجوری هن؟ همین که عرض کردیم، یه موجود غیبیه، یعنی نه با چشمم میبینمش، نه با گوشم صداشو میشنوم. بله، یعنی ما با هیچ کدوم از این حواسمون نمیتونیم اون رو درک بکنیم، ولی میپذیریم که وجود داره. یعنی انکار نمی کنیم وجودش رو، میگیم چنین حقیقتی هست، منتها یک حقیقت غیبی است. حالا یه نمونه دیگه عرض بکنم، اجنم همینجورن. ما اعتقاد داریم که کنار انسانها یه موجودات دیگری هستن رو همین زمین زندگی میکنن به نام جن. یه سوره هم تو قرآن به نامشون هست، توصیفاتی هم درباره شون اومده. این رو هم همه قبول دارن، حتی غیر مؤمنان هم وجود جن رو انکار نمی کنن. با اینکه جن هم یه وجودی نیست که مثلا ما با حواس ظاهریمون درکش بکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که بهشت و جهنم یه حقیقت هست یا نه؟ اما یه حقیقت غیبیه. کی بهشت رو دیده؟ تا تو دنیا هستیم که کسی بهشت رو نمی بینه، مگر حالا نادر اولیاء درجه یک خدا مثل رسول مکرم، اهل بیت، بعضی از کسانی که دیگه محرم این ذوات مقدس شدند و خیلی اوج گرفتن، پرده کنار بره بهشت نشون بدن. ولی قاعدش بر اینه که بهشت رو ما فقط با خبرهای قرآنی بهش ایمان آوردیم. خدا تو قرآنش گفته بعد از این عالم قیامته، تو قیامتم حساب و کتاب و بعد سرنوشت انسانها به بهشت یا نعوذ بالله به جهنم منتهی میشه. اینا حقایق غیبی هن. اصلا در رأس حقایق غیبی خود موجود مقدس حضرت حق تعالی، یه امر غیبیه دیگه. یعنی ما با آثار و نشانه ها و آیات به وجود او پی میبریم، و الا مگر خدا با حواس ظاهری قابل درکه؟ خب حالا که اینجوری شد، پس معلوم شد مؤمن متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن. حالا من عرض میکنم خدمتون، چند تا مصداق برای غیب گفتیم: خدا، فرشتگان، بهشت، جهنم، اجنه، اینا رو مثال دادیم. حالا یه چیز دیگه هم اضافه کن شما، امام غائب، این هم مصداق همین غیب است دیگه.
امامی که بهش دسترسی نداریم، بله، نمیتونیم ببینیمش،
بله نمیتونیم ببینیمش، حسش نمی کنیم، صدای وجود مبارکش رو نمیشنویم، عرض میشود که نمیتونیم درکش بکنیم با حواس ظاهریمون، اما بهش ایمان داریم. چرا؟ چون خبرهای صادق، بشارتهای راستین از قرآن و رسول مکرم و اهل بیت طاهرین راجع به وجود مقدسش رسیده. که حالا تو همین روایت قبلی از امام سجاد خدمتتون و خدمت عزیزان بیننده عرض کردم. پس میخوام اینو بگم، وقتی گفته میشود آقا غیبت، آیا یه حقیقتی هست که در قرآن یه جایی اشاره به شده باشه؟ عرض میکنم بله. قرآن وقتی میگه متقین کسانی هستن که ایمان به غیب دارن، یکی از مصادیق غیب امام غائب است. آقا اینو شما از خودتون میگید، تحلیل و برداشت خودتونه؟ نه، امام صادق فرمود در تفسیر همین آیه سوم سوره بقره، فرمود الغیب هو الحجت الغائب، غیب عبارت است از حجت غائب. یعنی چی؟ یعنی ما یه حجت ظاهر داریم مثل حضرت صادق، یه حجت غائب داریم مثل امام عصر. امروز حجتی که از خدا بر خلق در میان مردم هست، این حجت، حجت غائب است، حجتی است که از حقایق غیبی عالم است. البته حالا این یه آیه بود، یه آیه دیگری هم اشاره بکنم بد نیست، آیه 30 سوره مبارکه ملک، که حالا آیه اول مال جزء اول بود و ابتدای سوره بقره بود، این مال جزء عرض می شود که 29 قرآنه، که می فرماید که در سوره ملک آیه آخر، بله، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ای پیامبر به مردم بگو اگر، به من خبر بدهید اگر این آبی که در اختیار شماست به قعر زمین فرو بره، کی براتون آب گوارا میاره؟ شما ببینید آبی که از آسمان نازل میشه، خب یه بخشیش در قالب نهرها روی زمین جاری میشه، رودها، رودخانه ها، یه بخشی میره در دل زمین ذخیره میشه، اونی هم که میره تو زمین در دسترس ماست، خدا برای ما ذخیره کرده. حالا یه جایی در عمق 5 متری، یه جایی 10 متری، یه جایی 20 متری،
چشمه میشه،
به صورت جوشه. چشمه ها میجوشه از زمین، استفاده میکنیم ازش برای مزارعمون. گاهی بهترین آب شرب ما از دل زمین بیرون میاد، آب شیرین زلال. خب اینا همش نزولات آسمانیه، منتها اینا رفته در دل زمین ذخیره شده. حالا تو این آیه 30 ملک میگه فکرشو کردید اگه این آبی که میفرستیم داخل زمین نفوذش میدیم، اگه بره به اعماق زمین در یه جایی که دیگه در دسترس شما نباشه، فمن یأتیکم بماء معین، کی برات شما آب گوارا میاره؟ شما قدرت ندارید. شما تو قرن 21 هستید، عرض میشود که، و در این قرن گرفتار بحران کم آبی میشید. چرا؟ چون آب مثلا ممکنه به لایه های از زمین فرو رفته باشه که در دسترس شما نباشه، یا نزولات آسمانی کم باشه. حالا غرضم اینه، این آیه میگه اگه آب به قعر زمین بره در دسترس شما نباشه، کی براتون آب میاره؟ یه آقایی به امام باقر گفت که این آیه شما برام معنا کنید. معناش چیه؟ حضرت باقر فرمود این آیه راجع به قیام کننده ما اهل بیته. این آیه داره میگه اگر امامتون در پس پرده غیبت قرار بگیره، بهش دسترسی نداشته باشید، کی برای شما امام آشکاری میاره؟ یعنی حضرت باقر فرمودن این آبی که به قعر زمین میره و در دسترس نیست، این امامی است که در پس پرده غیبت قرار میگیره و شما دستتون بهش نمیرسه. دقت فرمودید؟
این دسترسی،
آفر، این یک تفسیری است که از باطن آیه برای ما بیان میشه، ما خودمون به همچین تفسیری عقلمون نمیرسه. ما فقط ظاهر آیه رو میبینیم که آبه، ولی امام فرمود آب معنای ظاهری آیه است، معنای باطنیش امامه. چطور آب میره به قعر زمین دیگه دستت بهش نمیرسه؟ امامم وقتی در پس پرده غیبت قرار گرفت اینجوریه. میخوام عرض بکنم این هم جناب علی فرمودید راجع به غیبت، این آیه هم مثل اون آیه سوره مبارکه بقره اشاره ایست به غیبت حضرت ولی عصر. دقت فرمودید به صورت اشاره کرده که امام اگر غائب بشود خلاصه مردم نمیتونن جای خالی او رو پر بکنن، همچنان که اگر آب به قعر زمین رفت مردم هلاک میشن، یعنی دسترسشون نباشه آب هلاکت قطعیه، اینجور نیست که جایگزین داشته باشه. حالا نمیدونم اگه فرصت هست راجع به یاران که سوال کردین من یه آیه رو خدمتتون عرض کنم. بله اتفاقا خیلی نکته خوبی رو فرمودید، یعنی عرض میشود که حالا کنار این چند تا آیه‌ای که راجع به حکومت و راجع به غیبت گفتیم، چون خیلی از عزیزان بیننده عاشقان و منتظران ظهور حضرت ولی عصر این سوال براشون پیش میاد که ما اگر بخوایم یار حضرت ولی عصر باشیم، حالا ما در کربلا که نبودیم، میگیم یا لیتنا کنا معکم، ای شهدای کربلا کاش ما کنار شما بودیم حسین رو یاری میکردیم علیه السلام، اما حالا اونجا نبودیم، الان در این زمان میخواییم یاور امام زمانمون باشیم. خب این سوال به نظرم یه سوال خیلی جدیه، ما چگونه میتونیم یار حضرت باشیم؟ آیا هر کسی با هر به اصطلاح خصوصیت و ویژگی میتونه؟ قاعدتاً چطور کربلا همه نتونستن باشن، یه عده‌ای رفوزه شدن نتونستن حضور پیدا بکنن؟ چرا؟ چون صلاحیت نداشتن. قاعدش اینه کسی که بخواد یار امام زمان باشه باید یه سری خصوصیاتی داشته باشه. سوال این خصوصیات چیه؟ من به شما عرض میکنم هم در روایات ما خصوصیاتی برای یاران حضرت آمده، حالا شما یادتون باشه اگه فرصت شد از روایت هم میگیم، هم حالا سوال جناب علی بود که آیا در قرآن مثلا آیه‌ای هست یاران حضرت توصیف کرده باشه؟ عرض میکنم بله، ما چند تا آیه داریم، یکی از مهمترینش آیه 54 سوره مائده است. آیه 54 سوره مبارکه مائده خیلی باید بهش توجه کرد. میفهمید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای گروه مؤمنان هر کس از شما که از دین برگردد فسوف یأتی الله بقوم، خدا در آینده یک قومی رو خواهد آورد و از اینجا به بعد ویژگی هاشون رو میگه، 6 تا ویژگی برای اینها بیان میکنه. وقت امام باقر فرمود این آیه داره یاران مهدی رو توصیف میکنه، کسانی که یار هست مهدی هستن این 6 تا خصلت رو دارن. عنایت فرمودید، عرض میشود که حالا اون 6 تا خصلت چیه؟ 1 یحبهم، 2 یحبونه، 2 تا کلمه است یحبهم و یحبونه. اولا ویژگی اولش اینه که خدا عاشق اینهاست. خب آدم باید یه کارایی بکنه که خدا دوستش داشته باشه. بالاخره من بخوام محبوب حضرت حق باشم میتونم با آلودگی محبوب خدا باشم؟ آدم آلوده محبوب حضرت حقه؟ یا باید یک کسی باشه که قرآن چی میگه؟ میگه ان الله يحب الصابرين، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المتقين. ها، خدا صابران رو دوست داره، پرهیزگاران رو دوست داره، اهل احسان رو دوست داره، اهل جهاد رو دوست داره. من باید ببینم تو این وادی هستم یا نه. اولا خدا دوستشون داره، دو یحبونه، اینا هم عاشق خدا هستن. شهدا عاشق خدا بودن یا نه؟ راز و نیازهای شبانه‌شون نشون میداد که یک عشقی بین اونها و خداشون وجود داره. دقت کردید؟ تو روایت داره خدا میفرماید تو حدیث قدسیه دروغ میگه کسی که فکر میکنه منو دوست داره ولی در تمام شب میخوابه. آیا هیچ دوستی دوست نداره با دوست خودش خلوت بکنه؟ پس دو ویژگی اول، خدا اونها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. که من خواهشم اینه تو این بخش محبت عزیزان بیننده هممون، فرق نمیکنه بزرگ کوچیک، مرد زن، عرض میشود کارمند زن خانه‌دار، همه باید روی این قسمت فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، ببینیم واقعا ما علاقمون به خدا چجوریه. خب علاقه های ما خودشو نشون میده. اون جایی که سر دوراهی شیطان و الله قرار میگیره انسان، اگه من قرار بشه طرف هوس ها برم، یعنی محبت خدا در من کم رنگه. دقت کردی؟ اگر نه به خاطر خدا، به خاطر امام زمان، به خاطر دین خدا از گناه و آلودگی دست کشیدم، از یه لقمه چرب حرام دست کشیدم، ها، از یه مجلس حرام پامو پس کشیدم، از یک نگاه حرام چشممو بستم، این نشان دهنده من خدا رو دوست دارم. ولی اگر نه رها بشم تو دامن گناهان و هوس‌ها، چطور میتونم ادعا بکنم خدا رو دوست دارم و خدا منو دوست داره؟ عنایت فرمودید. خب این دو ویژگی. دو ویژگی دومش خیلی جالبه. اذلتن علی المؤمنین، یاران امام زمان طبق این آیه پیش مؤمنان فروتنن. دیدید بعضی ها کلاس میگذرن، قیافه میگیرن. بله. مثلا فرض اون طرف مسئوله، حالا خبری هم نی، رئیس جمهور هم نیست، نه مثلا عضو شورای شهره. بله. یه اتاق بهش دادن،
مغروره.
بله. حالا مغروره. یه ارباب رجوع آمده میخواد وارد بشه، میگه نه بهش بگید جلسه داره، چون کلاس کار میاد پایین، این لااقل باید یه نیم ساعت پشت در بشینه، ولو من کاری ندارم، ولی اگه تا اومد گفتید برو تو، کلاس کار میاد پایین، این باید نیم ساعت منتظر باشه. این چیه؟ این آیا مطابق این آیه است یا ضد این آیه است؟ اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان فروتنن. رسول خدا پیش مؤمنان چجوری بود؟ امیرالمؤمنین با اهل ایمان چگونه بود؟ با مساکین میشستن، با تو یه سفره غذا میخوردن. حالا بعضیا میرن درا رو رو خودشون میبندن، چند تا نگهبان میگذارن، این خیلی بده. ببینید این آیه میخواد بگه اگر شما پیش مؤمنان اظهار فروتنی بکنی، کلاس نگذری، قیافه نگیری، اولین فایدهش اینه که رابطه اجتماعی انسانها با هم خوب میشه، و اگر تکبر و غرور باشه راه ها بسته میشه. پس ویژگی سوم اذلتن علی المؤمنین. ویژگی چهارم اعزتن علی الکافرین، پیش کافران با صلابتن. با صلابت یعنی چی؟ یعنی بله، با دشمن سرسختن، نفوذناپذیرن. اعزه یعنی نفوذناپذیر، اهل سازش نیستن. حالا بعضیا برعکسن، به خودیا که میرسن قیافه میگیرن، زمختن، سرسختن، پیش دشمن اهل وادادگی هستن، میخندن، لبخند میزنن، در آغوش میگیرن، قربون صدقه شون میرن. این خیلی بده، این ضد قرآنه. تو اون آیه‌ای که اول بحث خوندیم فرمود والذین معه، کسانی که با رسول خدا هستن ویژگیشون اینه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین خودشون مهربانن، رحیمن. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، چرا مردم عاشقش بودن؟ مگر چند نفر از این مردمی که زیر جنازش آمدن پیش سلیمانی رفته بودن، مثلا شهید سلیمانی یه سکه بهشون داده بود؟ اصلا خیلی هاشون میگفتن ما اصلا ندیدیمش این مردم، اصلا یه چهره ای نبود که دائم تو رسانه باشه. چرا عاشقش بودن؟ چون این دوتا ویژگی رو داشت. اذلتن علی المؤمنین، بلند شده از عرض شود عراق و سوریه و لبنان، آمده تو ایران، حالا یه چند روزی در ایرانه، بره خانوادهشو ببینه، کارهای ایرانشو انجام بده، تا میفهمه سیل تو جنوب کشور آمده، پا میشه میاد میره وسط سیلاب، چقدر این مؤثر، این همون اذلتن علی المؤمن. وقت با دشمن چجوری؟ سرسخت، با صلابت، محکم. دقت فرمایید، اینو بهش میگن کسی که یار حقیقی امام زمانه. وقت خدام چجوری مزد بهش میده؟ محبتش رو تو دلهای مؤمنان قرار میده. دو ویژگی پایانی که بشه 6 تا، تا حالا 4 تاشو گفتیم. خدا دوستشون داره، اونها خدا رو دوست دارن، پیش مؤمنان فروتن و خاضع و نرم هستن، پیش دشمنان با صلابت. ویژگی 5، یجاهدون فی سبیل الله، پیوسته در راه خدا جهاد میکنن. حالا جهاد هم همیشه با شمشیر و با تفنگ که نیست. الان مثلا الحمدلله ما گرفتار جنگ نظامی نیستیم. خب آیا جهاد درش بسته شده؟ جهاد با بیان نمیشه؟ جهاد با قلم نمیشه؟ اون کسی که برای امام زمان می نویسد، اون کسی که برای امام زمان می گوید، اون کسی که برای امام زمان قدم بر می دارد، ها اینا جهاد نیست؟ اینا جهاده. عزیزانی که در شبکه عرض می شود حضرت ولی عصر دارن زحمت می کشن برای اینکه معارف مربوط به امام عصر رو در عالم منتشر بکنن، این بالاترین جهاده. خدا انشالله تقویتشون بکنه، انگیزه هاشون رو بیشتر بکنه، اجرشون رو مضاعف بکنه. پس یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، ویژگی 6، از ملامت، هیچ ملامت کننده ای هم نمیترسن. یعنی شما وقتی میخوای کار خوب بکنی، کار فرهنگی بکنی برای امام زمان، برای امام حسین، برای امیرالمومنین، قاعدش اینه یه عده ای سنگ اندازی میکنن، ها متلک میندازن، انگ میچسبونن با آدم. خب اینجا بعضیا زود رها میکنن. قرآن میگه نه، این جماعت جماعتی نیستن که صحنه رو خالی بکنن، پای کار حضرت میایستن. دقت کردید ما چقدر داشتیم علمای بزرگی که خیلی اذیتشون کردن. امام خمینی رو کم اذیت نکردن قبل از انقلاب. خود آقا گاهی تو بعضی از نامه‌هاش میگفت من اذیت شدم. عرض می شود که ولی پای کار خدا و امام زمان تا لحظه آخر ایستاد. کسایی هم که پیرو او شدند و پشت سرش حرکت کردند، از نفس او به همین جا رسیده بودند. پای کار امام زمان، پای کار سید الشهدا، پای کار دین خدا ایستادند. این ویژگی ها در این آیه شریفه 54 سوره مائده تو روایت داره که فرمود اینها اوصاف یاران امام زمان علیه السلام.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. عرض کنم به خدمتتون که خیلی زیبا فرمودید استاد، واقعا لذت بردیم. اگر موافق باشید و دوستان من در اتاق فرمان آمادگی داشته باشن، یک بیان برنامه‌ای با هم دیگه ببینیم،
بله،
برگردیم و این بحث رو با هم دیگه بتونیم به یک جمع‌بندی و نتیجه مناسبی برسونیم. سلام ای طلوع شب انتظار، بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیر مرهم زن. تا آبادی و من خراب تو هم، همیشه دلیل عذاب تو هم. تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو هم. یبن الحسن بگو کجا شبای فراقت شبای غمه، برای تو صد بار بمیرم که بیا که برای
دیدن تو همش خسته داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قصه ما، بیا تا جوونم بمیرم برات، بیا یادشم مثل جون حسین همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. عبدالحسن بگو کجایی، تنگ دلم
سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران، شما منتظران واقعی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم و استاد حائری پور عزیز و بزرگوار که به زیبایی مباحث خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردید. استاد شما بحث آیاتی که اشاره کردن به صورت غیر مستقیم به حکومت در واقع حضرت ولی عصر رو مطرح کردید، بحث آیاتی که درباره غیبت و یاران حضرت بودن رو اشاره کردید، ویژگی های یاران رو هم در واقع به زیبایی مطرح کردید، آنچه که در واقع آیات اومده بود. حالا اینجا سوالی که ایجاد میشه اینه که در آیات قرآن کریم در کدومی که از آیات به چه شکلی به خود حضرت اشاره شده و آیا ویژگی هایشون رو جوری گفتن که ما بتونیم استنباط کنیم و نتیجه بگیریم یا خیر؟
بسیار عالی. بله، ما آیاتی داریم که به فرمایش جناب عالی اشاره کرده باشه به شخص وجود مقدس امام زمان علیه السلام. یکی از آیاتش آیه معروفیه که من الان تاب اشاره بکنم عزیزان منتقل میشن، آیه‌ای که می‌فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خب این آیه های معروفیه در سوره مبارکه هود آیه 86. ترجمه آیه اینه بقیت الله یعنی آنچه خدا برای شما باقی نگه داشته است خیر لکم برای شما بهتر است، ان کنتم مؤمنین اگر اهل ایمان باشید. خب این آیه رو یه مقداری راجبش صحبت بکنیم، باید آیات قبلش رو ببینیم تا معلوم بشه این آیه دقیقاً معناش چیه. یه چند تا آیه که برمیگردیم به عقب میبینیم قرآن میفرماید که و الا مدین اخاهم شعیبا، ما به سوی مدین برادرشون شعیب را فرستادیم. خب شعیب از انبیای الهی است، خدا میفرماید او رو مأمور کردیم به سمت مدین برود. مدین شهری بوده که حضرت مأمور میشن برای دعوت به یگانه پرستی به اون شهر. قرآن میگه وقتی اونجا رفت دعوت به یگانه پرستی کرد، ان اعبد الله، گفت ای قوم من خدا را بپرستید. بعد کنار دعوت به خدا پرستی اون به اصطلاح رفتار غلطی که در میان قوم شعیب رایج بود، حضرت فرمود این کارتون رو کنار بگذارید. اون کار چی بود؟ کم فروشی بود. حضرت فرمود که اینجور نباشه که وقتی که ترازو میگذارید برای تجارت مشتری مراجعه میکنه، اینجور نباشه که یه پولی رو بگیرید، مثلا فرض کن پول 2 کیلو شکر رو بگیری ولی به جایی که 2 کیلو شکر بدی 1800 گرم بدی. کاری که بعضی‌ها متأسفانه می‌کنن، بعضی از کاسبا غافلن که این کار یک خیانته، حق الناس، خدا از این نمیگذره. چرا من بیام عرشبت خیانت به مسلمان بکنم؟ حالا فرض کن این مشتری متوجه نشد، من کیسه شکر رو وقتی که ریختم شکر رو توش اینو پرت کردم تو ترازو. خب وقتی پرت میکنی با ضرب این کفه ترازو چون ضربه میده میره پایین، بعدم بدون اینکه صبر بکنه که این کفه آرام بگیره که معلوم بشه یا این به اصطلاح عقربه ترازوی دیجیتالی آرامش خودشو پیدا بکنه که معلوم بشه واقعا 2 کیلوه یا 1900 گرمه یا 1800 گرمه، زود کیسه شکر رو از توی ظرف ترازو برمی‌داره و آقا بفرمایید یه کمی هم چربتر شد، حالا اشکال نداره مال شما، یه منتی هم صرف طرف میگذره. اینو بهش میگیم کم فروشی. من پول 2 کیلو گرفتم ولی 1 کیلو و 800 دادم، این قابل بخشش نیست. این کار رو قوم شعیب میکردن برای چی؟ روشنه برای چی؟ برای رسیدن به سود بیشتر. اگر من قرار بشه از هر مشتری 100 گرم بزنم، از صبح تا غروب چقدر میشه؟ چند ده کیلو گاهی وقتا توی مغازه مثلا به ظاهر به نفع اون کاسب میشه. نبی خدا فرمود که خدا را بپرستید و وقتی که کنار ترازو هستید دارید معامله میکنید خیانت نکنید. اوفو الکیل المیزان، ترازو را بهش وفا کنید و پیمانه را پر کنید، یعنی به اندازه‌ای که باید بدید بدید. بعد حالا وقتی که داره این سفارش رو میکنه در ادامه تو همین فضا میفهمد بقیت الله خیر لکم، ای مؤمنان اگر شما مؤمن باشید آنچه خدا برای شما باقی نگه داشته برای شما بهتر است. خب تو فضای این بحثی که الان من گفتم که قرآن همین بحث رو مطرح کرده، بقیت الله رو مفسرین میدونید چی معنا کردن؟ گفتن سود حلال تو معامله. حضرت شعیب فرمود مگه شما دنبال سود نیستید؟ سود 2 جوره، یه سود حرامه، همون کاریه که شما میکنی، از مشتری کم میگذاری از مالش، میگی برنج میخوام 10 کیلو بهش بدم، که نمیفهمه کیسه 10 کیلویی، حالا اگر مثلا 300 گرمش کم بود این که متوجه نمیشه، کیسه رو دست میگیره میره، بهش میگیم 10 کیلویی، 10 کیلو میفروشیم ولی 300 گرمش کمه. تلویزیون گاهی نشون میداد مثلا بعضی از ارزاق اینجوری میشه. خب این میشه سود حرام. اما یه سود حلال هم داریم. سود حلال چیه؟ که این بقیت الله داره اون سود حلال رو میگه، بقیت الله خیر لکم، آنچه خدا برای شما باقی میگذارد آن برای شما بهتر است اگر اهل ایمان هستید. سود حلال، سود حلال چیه؟ سود حلال اینه که آقا جون فرض بفهمید این لیوان رو من کاسب 5000 تومن خریدم، خیلی خوب، منم که میخوام استفاده ببرم، منم که باید یه نونه ببرم سر سفره زن و بچه‌ام، اگه قرارش 5000 تومن خریدم 5000 تومنم بفروشم، خب این که هیچی چیز تهش نمیونه. اسلام اجازه داده است به کاسب که اینی که خریدی با یه بالابودی بفروش، بگو آقا من 5000 تومن خریدم 5500 میفروشم، 6 تومن میفروشم، که اون اضافهش بیاد تو جیب تو، سودی از این معامله برده باشی. این سود رو اسلام اجازه داده. دقت فرمودید، قرآن میفرماید اون سود حلالی که خدا تو معامله براتون گذاشته اون براتون بهتره، سراغ سود حرام نرید. اونو ازش تعبیر کرده به بقیت الله. بقیت الله یعنی آنچه خدا در این معامله برای شما نگه داشته که همون سود حلاله. این تو فضای چیه آقای؟ تو این داستان قوم شعیب و اینهاست. حالا یه سوال پیش میاد که خب حالا هر قوم و ملتی ممکنه بحث تجارت مشکل نداشته باشن، آیا این آیه برای اقوام دیگر، برای ملت‌های دیگر، برای همین الان ماها چه پیامی داره؟ جوابش اینه که عزیز من، بقیت الله معناش سود حلال که نیست، معناش یعنی اون خیری که خداوند نگه می دارد که از بین نرود، اون چیز خیر، اون چیز نافع و سودمند رو میگن بقیت الله. حالا این بقیت الله تو داستان شعیب و قومش که تجارت میکردن سود حلاله، اما در اقوام دیگر، در ملت‌های دیگر، پیش بنده و جناب عالی میتونه مصداق دیگری داشته باشه، مورد دیگری داشته باشه. ولذا تو تفاسیر آمده هر چیز نافع و سودمندی که برای یک قوم و ملت خدا حفظش میکنه بقیت اللهه. شما زیارت جامعه رو ملاحظه فرمودید، از آن بیننده باش معنوسن احتمالا، زیارتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده است، تو اون زیارت حتما دقت کردید ما خطاب به همه امامان میگیم بقیت الله، همشون. چرا؟ چون اینها همه وجودهای عزیزی هستند که خدا اینها را آورد برای بشر و نگه داشت تا چراغ راه سعادت انسان ها باشند. آیا حسین ابن علی اون زمان که بود بقیت الله نبود؟ ذخیره خدا در روی زمین. همه ائمه اینجوری هستند، انبیا هم اینجوری بودن. حالا میرسیم به این دوره، انبیا آمدن رفتن، اولیا آمدند و رفتن، 11 ولی، ولی 12 باقی مانده. این باقی مانده اولیاء خدا آیا مصداق بقیت الله نیست؟ یعنی شما تو مجموعه عالم اگه بخوای یک شیء نافع که به معنای واقعی منفعتش فراگیر است برای همگان، قرار چشم و دل همه رو روشن بکنه، عدالتش همه عالم رو بگیره، کی بهتر از وجود مقدس حضرت ولیعهد؟ لذا با این توضیح یک مصداق مهم برای بقیت الله قرآن در این زمان میشه حضرت مهدی. یعنی در زمان شعیب تو آیه سود حلال تو معامله است، بله، این میشه مصداق. ولذا حالا برای اینکه عزیزان بیننده بیشتر به دلشون بنشینه، فکر نکنن این یه برداشت شخصیه که مثلا بنده انجام میدم، نه، یک کسی اومد پیش امام صادق گفت که آقا جان، امام آخر که قرار قیام بکنه، آیا او رو مردم وقتی میخوان باش مواجه میشن بهش سلام بکنن میتونن بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین، چون او به معنای واقعی امیر مؤمنان است، آیا میتونن اینجوری سلام بدن؟ حضرت فرمود نه، این لقب مخصوص علی ابن ابی طالبه، نه قبلش نه بعدش بر احدی گفته نمیشه. ولذا سایر امامان ما هم هیچ وقت لقب امیر المؤمنین بهشون نمیگفتن، این مال اختصاصی علی ابن ابی طالب. بعد سوال کرد، گفت خب پس وقتی باهاش مواجه میشن چجوری بهش سلام میدن؟ دوستاش بدونه که سلام به حضرت چگونه است. امام صادق فرمود میگوین السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر تو ای باقی مانده و ذخیره خدا در روی زمین. بعد راوی میگه وقتی آقا این سلام رو گفت بلا فاصله فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آیه رو خوندن. یعنی چی؟ یعنی این که گفتم این گونه سلام میدن به خاطری که حضرت مهدی مصداق بقیت الله قرآنه. یعنی بقیت الله که تو قرآن گفته تو آیه 86، درسته در زمان شعیب سود حلال بوده، ولی امروز پیامش برای مخاطبان قرآن اینه که حواستون باشه بقیت اللهی که باید قدرشو بدانید به عنوان ذخیره خدا وجود مقدس مهدی موعود است. این یه نمونه. اگر فرصتی هست تو این چند دقیقه اجازه داشته باشم، من یه نمونه دیگه به عنوان حسن ختام از آیاتی که مربوط به خود آقا هست بگم، چون میدونم عزیزان بینندم مشتاقن که به اصطلاح از وجود مقدس حضرت ببینن. حالا آیه دیگری هم هست، من یه نمونه با عزتون عرض بکنم. آیه 20 سوره لقمان، قرآن کریم میفرماید که بله، الم تروا ان الله سخر لكم ما في الارض، آیا عرض شود که ندیده اید که خداوند متعال چقدر از پدیده ها رو مسخر شما کرده است در روی زمین؟ و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، فرو ریخته است بر شما انسان ها نعمت هایش را. بعد قرآن نعمت ها رو دو دسته میکنه، میگه نعمت های ظاهری، نعمت های باطنی. خب الان عزیزان بیننده خودشون تو ذهنشون بیارن چند نمونه نعمت ظاهری، نعمت هایی که با حواس ظاهری ما قابل درکه، میتونیم بشماریم نعمت ها رو؟ حالا اگه بخوایم چند نمونه بگیم، مثلا از اعضا و جوارح خودمون، چشممون، گوشمون، زبانمون، قلبمون، دست و پامون، اینا میشن نعمت های خدا. آیا فقط ایناست؟ نه، مثلا تو عالم فرض بفرمایید خوراکی ها چقدر ما نعمت داریم. تو عالم مثلا فرض بفرمایید کسانی که در ارتباط با ما هستن، پدر ما،
نعمت‌های معنوی، بله،
مادر ما، عرض میشه به قول شما نعمت‌های معنوی که همون نعمت‌های باطنیه. قرآن دو دسته میکنه، اینا نعمت‌های ظاهریه، یه سری هم نعمت‌های باطنی، مثلا فرض کن ایمان، امنیت، عرض میشود که عقل، اینا نعمت‌های باطنی هست. خب پس قرآن میگه که انواع نعمت‌های ظاهری و باطنی رو خدا بر شما فرو ریخته. ما هم چند نمونه گفتیم. یک کسی اومد پیش آقا موسی بن جعفر امام هفتم، عرض کرد که ابن رسول الله این آیه معناش چیه که خدا میگه انواع نعمت‌های ظاهری و باطنی رو بر شما فرو ریختم؟ ببینید ما یه تفسیری از نعمت داریم، یه نمونه هایی رو میگیم، آب، نون، نمیدونم ارشاد، گوشت، هوا، اینا نعمته، پدر، مادر، معلم، اینا نعمته، خورشید، ماه، کوه، دریا، اینا همه نعمته، سلامتی، عقل. ولی آقا موسی بن جعفر امامه، وقتی ازش سوال شد نعمت ظاهری و باطنی چیه، میدونید چی جواب داد؟ فرمود نعمت ظاهری امام ظاهر، نعمت باطنی امام غائب. ببینید ممکنه بنده و جناب عالی اصلا فکرمون به اون سمت نره، همین چیزای دم دستی، سیب زمینی، پیاز، خربوزه، هندونه، میگیم اینا نعمت، اینا درسته، نمیگیم اینا نعمت نیست. ولی خب مثل این مونه که مثلا به یک کسی بگن برای روشنایی مثال بزن، میگه روشنایی مثل این لامپ. خب لامپ بله روشناییه، ولی نمیشد بگیم روشنایی خورشید. تو خورشید وسط آسمان رو رها میکنی میگی لامپ؟ مثل اینه که به یه بچه بگن که بابا تو دوست داری؟ بله. بگیم خب برای چی بابا رو دوست داری؟ میگه آخه بستنی برام خرید. میگیم خب حالا مثلا تو بابا رو به خاطر بستنی دوست داری؟ بابا خدمت دیگه نکرده؟ اگه یه کسی، یه بچه‌ای باشه، رشد کرده باشه، عاقل باشه، فهمیده باشه، میگه من همه وجودم از بابامه، اصلا حیات من مرهون بابا، اگه بابام نبود منم نبودم، واسطه وجود من پدرمه. دقت کردی؟ ببینید چقدر تفاوت بین دو تا پاسخه. یه وقت یه پفک و بستنی بهانه محبته، یه وقت این بچه میگه اصلا یعنی چی؟ من اصلا هر چی دارم از پدرمه، هر چی دارم از مادرمه، من تا آخر عمر هر جوری تشکر بکنم باز به جایی نمیرسم. ببینید چقدر تفاوته. آقا موسی بن جعفر وقتی میخواد نعمت ظاهری و باطنی رو معنا بکنه، میفهمد نعمت ظاهری امام آشکار، یعنی خود من که مقابل دیست دادم، من نعمت ظاهری خدا. میگه نعمت باطنی چیه آقا؟ میفهمد امام غائب، اونی که از چشم شما پنهانه، اون میشه نعمت باطنی. دقت کردی؟ یعنی توجه میده انسان رو که اگه قراره برای نعمت نمونه و مثال و مصداقی پیدا بکنی، ببین اون نعمت بزرگتر که همه نعمتهای دیگه به او برمیگرده. ببین عزیزان، من اینجوری بگم برای عزیزان بیننده، عقل نعمت بزرگیه واقعا، اگر عقل نباشه که هیچی دیگه آدم نداره، ولی همین نعمت عقل اگر تو وجود کسی باشه که امام و حجت خدا رو میشناسه، پیرو امیرالمؤمنین مثل سلمان و ابوذر، این عقل شکوفا میشه و منشأ خدمات میشه. اما اگر این عقل تو سر کسی بود، فرض کن انسانهای پلید مثل فرعون، این عقل چه به درد بخوره؟ این عقل میشه ابزاری برای اینکه دیگران رو استثمار بکنی. الان مگر کسانی نیستن تو دنیا ظاهرن صاحب عقل و خردن، ولی با عقل و خردشون چیکار میکنن؟ خدمت میکنن به بشر یا بمب هسته‌ای درست میکنن؟ اونم عقل داره، دیوانه که نیست. ولی عقلی که در پیروی از امام معصوم و حجت خدا قرار نگرفت، این نعمت دید. این میشه عذاب، هم برای خودش هم برای کل بشریت. آقا ثروت، پول نعمته یا بلاس؟ همه میگن آقا بستگی داره، بستگی داره دست کی باشه. اگر این نعمت در اختیار، اگر این ثروت در اختیار یک کسی باشه که پیرو ولی خداست، اینو میاره منشأ خدماتی میکنه برای بشریت، میاد یه واکسن درست میکنه، کرونایی که به جان بشر افتاده با این واکسن خونساش میکنه. به این میگیم چی؟ میگیم یه کسی که در مسیر هر شود راه درست داره حرکت میکنه. اما اگر نه، این ثروت در اختیار یک کسی قرار گرفت که پیرو ولی خدا و امام معصوم و حجت الهی نیست، با همین پول میبینی که عرشبت که عرض کردم بم درست میکنه، هواپیمای جنگی درست میکنه برای جنگیدن با بشریت، سلاح درست میکنه، بچه ها رو میکشه تو یمن، تو فلسطین بیگناهان رو قتل عام میکنه،
برنامه‌ای درست میکنه، فیلمی سریالی میسازه که خانواده ها رو در واقع به نابودی
میکشه. آفرین. یعنی میاد از رسانه‌ای که میتونه در خدمت بشر باشه، بر علیه بشر استفاده میکنه. پس این آیه شریفه که آیه 20 سوره لقمان بود، فرمود خدا انواع نعمت‌های ظاهری و باطنی رو بر شما فرو ریخته. ما اومدیم خودمون یه مثالایی زدیم، ولی این مثالای دم دستی بود. موسی بن جعفر فرمود توجه شما رو جلب میکنم که اگه میخوایی نعمت واقعی رو بشناسی، در رأس نعمت‌ها نعمت امام است. حالا تازه ما میفهمیم خدا چه نعمتی به ما داده، چگونه باید قدردان نعمت وجود حضرت ولی عصر باشیم. اگر در مسیر آقا باشیم و پشت سر آقا حرکت بکنیم، چه برکاتی نصیب ما خواهد شد در دنیا و در آخرت.
بسیار عالی استاد حائری پور عزیز بزرگوار، واقعا زیبا صحبت کردید و مفید، نکات بسیار بسیار مهم بود به نظر من. بینندگان عزیز، جا داره که تک تک این موارد رو ما بهش دقت کنیم، همین نعماتی که ما داریم و خیلی وقتا بهشون توجه نداریم. اشاره کردید بیماری کرونا و در واقع 2-3 سال نعمت‌هایی که ما از کنار اونها به سادگی عبور می‌کردیم رو به ما گوشزد کرد و یادآوری کرد. نعمت زیارت رفتن، نعمت در حضور در مکان‌های مذهبی که خیلی ها متأسفانه در واقع با حسرت حضور در مجامع مذهبی و حرم‌های مذهبی تو این ایام در واقع از دنیا رفتند و نتونستن این نعمت رو مجدداً استفاده بکنن. بسیار متشکرم از شما، خیلی لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حضور داشتید و مطالب بسیار بسیار در واقع مفیدی هم برای ما و بینندگان عزیزمون تهیه کردید. باز من خواهش میکنم از شما بیننده های عزیز که برای بهتر شدن برنامه هایی که برای شما عزیزان ساخته میشه، حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید و بدون شک ما خوشحال میشیم و سعی میکنیم اونها رو لحاظ هم بکنیم. دقایق پایانی برنامه هست، دعا میکنیم انشالله به حق محمد و آل محمد خداوند این نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده رو از ما نگیره، ما فرزندانمون و نسل ما رو در مسیر اهل بیت قرار بده و در واقع در زیر سایه اهل بیت باشیم انشاءالله. اللهم عجل لولی کل فرج. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، خدایا رو نگهدار شما.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
سواره.